سخن پیرامون دومین پیام از پیام‌های آیه 43 از سوره عنکبوت. گفتیم که این پیام نقطه مقابل پیام اول است. پیام اول این بود که معرفت و نیکوکاری در سه بعد با هم پیوند دارند. پیام دوم این است که کارهای ناشایسته در سه بعد با جهل مرتبط هستند. جهل هم میوه گناه و کارهای ناشایسته میدهد، هم سبب میشود انسان استمرار بده کارهای زشت و ناشایسته رو، و هم کارهای ناشایسته سبب جهل افزونتر میشود. که حالا این قسمت سوم رو، بعد سوم رو، بعد اول و دوم در برنامه گذشته اجمالا روشن شد. بعد سوم رو هم اشاره بکنم و از این پیام بگذریم. چگونه می شود که کارهای ناشایسته جهل انسان رو افزون بکند، نادانی انسان رو بیشتر میکنه؟ توضیح این مطلب رو انشاءالله در مبحث موانع شناخت اونجا خواهیم داد. در اینجا فقط اشاره بکنم که کارهای ناشایسته از نگاه قرآن و احادیث اسلامی سبب می شود که دیده عقل انسان و دیده قلب انسان کورتر شود، نابیناتر شود، حجابهای دیده عقل و دیده قلب افزونتر بشه. کلا بر ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، که در یکی از برنامه‌های دیگه هم اشاره کردیم. وقتی انسان کارهای ناشایسته انجام می‌دهد که ما کانوا یکسبون در این آیه اشاره‌ای به آن است، این کارهای ناشایسته سبب می‌شود که دیده عقل و آینه قلبش رو غبار بگیره. هرچه انسان کار ناشایسته بیشتری انجام بده، دیده عقل و قلبش کمسوتر میشه، چراغ عقلش کم فروغ‌تر میشه. به همین جهت اون وقت معرفتش هم نسبت به حقایق کمتر میشه، تا اونجا که دچار طبع قلب، ختم قلب، مهر شدن قلب، اونجا که دیگه اصلا به طور کلی جوهر عقل فاسد میشه و راه شناخت حقایق غیبی به طور کلی بر انسان بسته میشه. خب میرسیم به سومین پیام این آیه نورانی، و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. این آیه توضیح دادم در برنامه‌های گذشته، بعد از این مثل آمده، مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا و ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت، مثل کسانی که در زندگی تکیگاهی جز خدا دارند مثل عنکبوت است که تکیگاهش سوسترین خانه هاست. بعد می‌فرماید این مثل رو، این که تکیه‌گاه غیر الهی سست، قابل اعتماد نیست، انسان‌های عالم می‌فهمند. یعنی این مثل‌های قرآنی رو هر کس نمی‌فهمه. پیام سوم این است که شناخت معارف قرآن مراتب داره، هرچند که قرآن بیانن لناسه، برای همه مردم هست، ولی همه مردم به یک اندازه از قرآن نمی توانند استفاده بکنند. یک استفاده عامه مردم دارند، یک عده خواص دارند، خواص هم باز مراتبی دارند تا برسد به اولیاء و انبیاء. هر کس راه به همه معارف قرآنی نداره. هر مرتبه از شناخت معارف قرآن شرط داره، مانع داره. هر کس که موانع رو بیشتر برطرف بکنه و شرایط شناخت بیشتری رو فراهم بکنه، با حقایق نوتر و آموزنده تر و عمیق تر از قرآن کریم آشنا میشه. ای نسخه نامه الهی قرآن، ای نسخه نامه
الهی قرآن بیرون ز تو نیست، هرچه در عالم هست در خود بطلب، هر آنچه خواهی قرآن.
عزیزان، در بیشتر احادیث معصومان علیهم السلام جهل به عنوان صفتی در مقابل عقل معرفی شده. در این احادیث صفات و حالاتی به جاهل نسبت داده شده، مثل شقی، فریبکار و خودپسند، ستمگر، تجاوزگر و سخنگوی بی تدبیر. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در حدیثی حتی عبادت‌های جاهل رو در مرتبه پایین‌تر از کارهای عادی انسان عاقل می‌دونه. در برخی احادیث تکبر آلت دست جهل دونسته شده و تجسس کردن در اموری که به فرد مربوط نیست از نشانه‌های جهل معرفی شده. امام صادق علیه السلام در حدیثی می‌فرمایند پایین‌ترین مرتبه جهل این است که فرد جاهل بدون شایستگی ادعای علم کند، مرتبه میانی آن جهل به جهل و پایین ترین آن انکار علم است و به فرموده حضرت علی علیه السلام انسانها دشمن آن چیزی هستند که نمی دانند.
مروری بر آیات اعتقادی قرآن کریم با کارشناسی آیت الله محمدی ریشهری، چشمه ایمان.
عزیزان، در این لحظه بخش دوم سخنان آیت الله ریشهری رو تقدیمتون میکنیم که در اون استاد مراحل چهارگانه شناخت قرآن یعنی عبارت، اشارت، لطایف و حقایق رو با بیان روایتی از امام سجاد علیه السلام توضیح میدن. لطفاً بشنوید.
یه روایتی هم هست که اشاره داره به این پیام که معارف قرآن مراتب داره، اشاره به این مطلب. روایتی است، روایت خیلی جالب و مهمی هست، از امام زین العابدین علیه السلام می‌فرماید کتاب الله عز و جل علی اربعه اشیاء، کتاب خدا قرآن شریف چهار مرتبه داره، بر چهار چیز است، یعنی معارف قرآن چهار مرتبه داره: علل عبارت و الاشارت و لطائف و الحقائق. قرآن یک عبارت داره، معارفی دارد که مربوط به عبارت قرآن میشه. هر کس عبارت قرآن رو بتونه بفهمه، قدرت فهم زبان عربی داشته باشه، از عبارات قرآن استفاده و بهره ای میبره. و الاشاره، ولیکن علاوه بر عبارت اشارت هم قرآن داره، رمز و رموزی هم در قرآن وجود داره، اشاراتی هم هست که این باز اختصاص به یک افراد دیگری داره. و لطائف و حقائق، عبارت دارد و اشارت دارد و لطائف دارد و حقائق قرآن کریم. فالعبارت للعوام، عبارت برای عامه مردم، همونطور که اشاره کردم، عامه مردم، هر کس که زبان عربی بفهمه از قرآن میتونه استفاده بکنه، ولی در یک سطح. ول اشاره للخواص، ولیکن خواص هستند که اشارات قرآن رو میفهمن، اینجا احتیاج به تخصص داره، تخصص تفسیر قرآن به قرآن. این روایت رو من در مقدمه موسوعه میزان الحکمه مفصل توضیح دادم، در تبیین ارتباط کتاب و سنت، قرآن و حدیث، که چه نقشی دارد سنت و سخنان اهل بیت در فهم قرآن، در اونجا مفصل توضیح دادم. ولی اشارتو للخواص، اینجا تنها اشاره میکنم، اشارات قرآن برای خواص هست، برای کسانی هست که متخصص در تفسیر قرآن هستند، میتونن قرآن رو با قرآن تفسیر کنن، تخصص در این زمینه دارن. ولطائف للاولیا، ولیکن یک سلسله معارفی قرآن دارد که در این روایت از اون معارف تعبیر به لطائف دارد، حقایق و معارفی است بالاتر از اون اشارات قرآن هست، لطائف قرآن هست، عمق بیشتری دارد این معارف. اینها برای اولیاء خدا هست. اولیاء خدا هستند که با نور بصیرت می توانند به لطائف قرآن پی ببرند. ولی بالاتر از این هم معارف دارد قرآن. والحقائق للانبیاء، اون عمق معارف قرآن که در این روایت حقائق قرآن نامیده شده، حقائق قرآن برای انبیاء و اوصیاء اونهاست. اونها هستند که میتوانند حقائق قرآن رو بفهمند و برای مردم بیان کنند. انشاءالله در برنامه آتی آیه دیگر از آیاتی که بیان میکند نقش معرفت را در عمل صالح در خدمتون هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سرود عشق و ایمان را بخوانیم.
مباحث اعتقادی قرآن کریم از زبان آیت الله محمدی ریشهری.
تاب نور عرفان را بخوانیم.
چشمه ایمان.
شما را هر قدر باشد میسر گل آیات قرآن را بخوانی.
شنوندگان عزیز، سخنان پایانی آیت الله ریشهری رو با هم شنیدیم. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. چشمه ایمانتون زلال و جاری.
قرآن بیان جاودان، سرود عاشقان، اعجاز مصطفی در جامعه بیان، مجلای کبریا، مرآت عارفان، قرآن.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره
به نام خدا و سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان خوب رادیو سراسری معارف. انشاءالله که حالتون خوبه و با برنامه‌های این رسانه دینی همراهید. هم اکنون زمزم احکام تقدیمتون میشه با مباحث استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور در قسمت اول برنامه. خدمت حضرت عالی سلام میگم.
بندم خدمت شما و دوستان عزیزمون عرض سلام و تحیت دارم.
در موضوع فقهی وصیت با حضرت عالی جناب وحیدپور بحث و گفتگو میکردیم و سوالهای این موضوع فقهی رو حضرت عالی پاسخ میفرمودید. در این برنامه هم ادامه مبحث فرصت قبل رو خدمت شما باز یادآور میشیم، یعنی نکاتی که گفته شد اما ناتمام مون در انتخاب قیم برای فرزندان صغیر که پدر و جد پدری این کار را انجام میدن. سوال مهم این بود که حدود اختیارات قیم چیه، که فرمودید بستگی داره خود این پدر و جد پدری چگونه اختیارات رو مشخص کنن، میتونن اختیارات مطلق بش بدن یا اینکه نه در موارد خاص بگن شما این کار را انجام بدید. نکته خیلی مهمی که باز اشاره کردید، گفتید علاوه بر این که قیم باید عاقل باشه و بالغ باشه، امین هم باشه. خب با توجه به این شرایط و اون حدود اختیارات مطلقی که حتی میتونه اینها بدن، بفرمایید که این به چه معناست؟ یعنی اختیارات مطلق رو از نظر فقهی دقیقاً مشخص بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ادب و احترام داریم. خب این ولایتی رو که پدر یا جد پدری داده و شرع مقدس اسلام این ولایت رو به اونها داده، این ولایت به قیم داده می شود، یا محدود یا مطلق. مطلقش شامل این موارد میشه که من میشمارم، تمام مواردی که مربوط به زندگی این دختر یا پسر صغیر هست، تمام موارد. حالا شما فکر کنید ببینید تمام موارد چی چیه. یک، حفظ جانش. ساده تر بگیم حفظ جان این بچه به عهده قیمه. این خودش خیلی مهمه. یعنی اگر مثلا یه جایی میخواد سکنا بگیره، باید یه جایی باشه که جان این بچه های صغیر حفظ بشود. دو، تربیت اونها. حفظ جانشون که مهمه، جسم روحشون هم مهمه، تربیتشون. این خیلی نکته مهمیست. یعنی فکر نکنه قیم فقط آبونون اینها به دست اوست، تربیت به دست مادره. بله مادر که جای خودش داره، ولی از نظر شرعی بر اون لازم خواهد بود که مواظب تربیت این بچه های صغیر باشد. این دو. سه، که اینم باز مهمه، حفظ اموال این بچه هاست. به خاطر اینکه میدونید بچه که نمیتونه در مال خودش تصرفی بکنه، و این اموال رو باید کی حفظ بکنه؟ قیم. یعنی اگر لازمه مثلا براشون بذاره تو بانک پسنداز، اگر لازمه این پول رو پسنداز نکنه بده سپرده گذاری که یک درآمدی برای این بچه ها داشته باشه. چون میدونید پول رو پسنداز میکنه، ارزش پول میاد پایین. امروز یه شخصی اتفاقا ببینید چقدر این مسائل مبتلا به های موسوی نژاد، امروز یه بنده خدایی سوال کرد راجع به همین نکته که آیا میتواند ولی یه طفل پول بچه رو سالها همینطور نگه دارد، پسنداز بکنه و اصلا به کار نندازه، به کار اقتصادی نندازه، ارزش پول میاد پایین. خب این به ضرر بچه است. 10 سال مثلا این پول مونده، این 10 سال ارزشش خیلی فراوان، به اصطلاح ما میگیم تفاوت فاحش، یعنی فاصله خیلی زیاده. خب این رو باید توجه بکنه قیم که این پول رو بره به کار بیاندازه، به کاری که اطمینان درش باشه، کلا سرش نره، حالا یا در بانک بذاره به عنوان سپرده گذاری که یه چیزی آید این بچه بشه، یا به شخص امینی این پول رو بده باش کار بکنن. در هر صورت حفظ اموال این بچه های صغیر به عهده اوست. دیگه چی؟ مخارج این بچه ها. یعنی میخوان لباس بخرن، میخوان غذا، میخوان نمیدونم مسکن، هر چیزی، پول مدرسه، چون این تصرف در اموال دیگه.
ملی.
تصرف در اموال یعنی خرج و هزینه های صغیر بر عهده، نه بر عهده قیم است، نه که از جیب خودش بده ها، اشتباه نشه، نه از جیب خودش،
اموال اونها،
از مال همون بچه ها خرج خودشون بکنه، منتها با حفظ مصلحت، با حفظ مصلحت. اینم باز یه نکته بگم، عرض کردم خیلی مبتلا بهه. خب حالا الان ایام اربعین مثلا، آیا میتواند مادر این بچه ها میخواد بره کربلا؟ خب بره اون مادری که اشکال نداره، فرض این است که شوهرش هم از دنیا رفته ولی بچه صغیر داره. خب بچه صغیرم قیم داره، میتونه به قیمش بگه که خب حالا شما که متصدی اموال این بچه شدی، بچه من خودش پول داره، از اموال خودش میخوام برداریم خرج خودش کنیم، بچه مثلا 3 سال است، ببریمش کربلا. این واقعا خودش یه سوال مهم است دیگه، از مال خود بچه میخوام خرج خودش بکنیم. خب آدم بزرگ که میره اربعین، اون که تحت اختیار خودشه، کسی برش ولایت نداره. ولی این بچه صغیر وقتی کسی برش ولایت داره، باید حفظ مصلحت طفل رو بکنه. به اصطلاح میگن غبطه. غبطه یعنی چی؟ یعنی به نفع این بچه باشه این کار. خب حالا این بچه 3 ساله الان میره کربلا، برای این چه ثمری داره؟ برای این چه فایده ای داره؟ مثلا میگید که این میره اونجا تکلیف نیست، ثوابی براش داره، زیارت رو درک میکنه، خیر.
بله.
یه مخارجی رو عهده‌دار میشه. این رو استفتا کردن از آقایون مراجع، میفرمان نه این شبهه داره، چنین خرجی رو نمیتونه، از مال خودش میخواد برداره نداره.
بله.
مادر خودش پول داره بده، قیم خودش پول داره بده، حتی پدر، ما چرا راه دور بریم، پدر بچه خودش رو میخواد ببره، منتها میگه بچه من پول پس انداز داره از خودش، من میخوام از پول خودش بردارم ویزا براش بگیرم، خرج کربلاش بکنم. این رو فرمودن اشکال درش هست، چون باید تصرف در اموال صغیر به مصلحت طفل باشه و این به مصلحتش نیست. اینم یکی از اختیارات قیم هست. بعد اگر طلبی داره این بچه از کسی، چون ممکنه پولشو دادن قرض طلب داره، قیم متصدی این است که اون طلبها رو وصول کنه. و همینطور و همینطور این بچه اگر زد شیشه مردم رو شکست، زمانی برگردنش اومد، قیم موظف است که عرض می‌شود که اون خسارت رو بپردازه.
شما می‌فرمایید که طفل، این به ذهن میاد که مثلا 3 سال 4 سال ممکنه این مقدار سنشون بالاتر باشه، آقا پسری باشه 12 سال 13 سال سن بلوغ نرسیده، اما خب مسائل خودشو تشخیص میده. نسبت به اینم موارد که مثال زدید مثل سفر کربلا یا موارد مشابه اون، بازم همین مسئله رو می‌فرمایید، یعنی حکم همین هست.
خیلی مهم است. بله. یعنی اگر طفل ممیزه، اینجوری بفرمایید. بله. ممیز بودن اینجا دخالت نداره. یعنی میخواد طفل غیر ممیز باشه، من مثال دارم،
پس چی دخواه داره؟ سن بلوغ،
سن بلوغ به اضافه یه چیز دیگه، یعنی حتی بلوغ هم کافی نیست،
رشید
بالغ بشود و رشید. یعنی چی؟ بالغ بشود و بتواند بفهمد، حالیش بشه تصرف در اموال رو،
خیر و صلاحش چیه؟
خیر صلاح اقتصادی.
بله.
خیر صلاح اقتصادی رو یعنی بتواند مثلا یه معامله میخواد با پول خودش بکنه، خریدی فروشی چیز بکنه، حالیش میشه. اگر این باشه به اضافه این که به تکلیف رسیده باشه، دیگه کسی بر او ولایتی نداره.
خیلی متشکریم جناب استاد وحیدپور، استفاده کردیم.
بنده متشکرم.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گرنهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
با سپاس از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه زمزم احکام، دعوت میکنم توضیحات حجت الاسلام و المسلمین علایی نژاد را در خصوص اصطلاحات فقهی و بعضی از اصطلاحاتی که در رساله های عملیه به کار رفته بشنوید.
در توضیح اصطلاحات فقهی و واژه هایی که در رساله های مراجع معظم تقلید رایج و موجود هست، به کلمه و واژه آریه برمیخوریم. در فقه عقدی است که به موجب اون مالک اجازه میده که با حفظ اصل مالش شخص دیگری از اون استفاده بکنه و به او برگردونه، البته بدون عوض و چشم داشت. اینو میگن آریه. مثلا کسی میخواد مهمانی بره، یه دست لباس از دوستش میگیره تا از اون استفاده بکنه و بعد از مهمونی به او برگردونه. یا فرض بفرمایید یک دانشجویی کتابی رو که نداره از دوست و رفیقش میگیره به عنوان آریه، بعد از امتحان هم به او برمیگردونه. یا معموله که بعضی از خانمهای بزرگوار وقتی میخوان به مجلس جشنی برن، زیورالاتی که مخصوص خانمهاست از خانمی آریه میکنن و بعد به او برمیگردونن. کسی که چیزی رو آریه داده، هر وقت بخواهد میتونه اون رو پس بگیره و کسی هم که آریه گرفته، هر زمانی که خواست میتونه اون شیء و کالا رو پس بده. نکته دیگر این که چیزی رو که آریه گرفته بدون اجازه صاحبش نمیتونه به دیگری به عنوان آریه یا اجاره و امثال اون بده و فقط خودش حق استفاده از اون رو داره. و اگر معیوب شد و از بین رفت، فرمودن چنانچه در نگهداری اون کوتاهی یا در استفاده از اون زیاده روی نکرده باشه ضامن نیست، مگر در جایی که طرفین شرط کرده باشند که اگر از بین رفت باید جبران بکنی و او هم پذیرفته باشه، یا اگر آریه از طلا و نقره باشد اینجا هم باید خسارت رو بپردازه. اما اگر سهلنگاری و کوتاهی نکرد یا در استفاده از اون زیاده روی نکرده باشه، خسارتی بر او نیست.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
با برنامه زمزم احکام در خدمتتون هستیم. در بخش استفتاءات ابتدا سؤال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی رو براتون پخش میکنیم.
در بین جاده نمازم کامل میخورم چون شغلم راننده هست. حالا با سواری بخوام برم مشهد، با بچه هم بخوام ببرم برم زیارت، آیا در اونجا هم باید نمازم کامل بخورم یا شکسته هسته؟
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ فرمودند:
البته نمازتون در این صورت شکسته است، اونی که تمامه سفر شغلی تونه، اما سفر غیر شغلی نمازتون شکسته است.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی: آیا ما مجازیم به صورت غیر معمول و بیش از حد نیاز از فروشگاه‌ها وسایل و اجناس بخریم و در خانه نگهداری کنیم، به این بهانه که ممکنه قیمت این جنس افزایش یابد یا اینکه این جنس کمیاب شود؟ این کار از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ این گونه فرمودند:
این در دو صورت اشکال داره. یک صورت این است که واقعا مقدار قابل ملاحظه بخرد از چیزهایی که مردم احتیاج دارن و در اختیار دیگران نگذارد، این میشه اعتکاف. دوم هم این است که نه، چنان نیست که این محتکر بشه، ولی این کار سبب می شود که در اقتصاد مردم خللی ایجاد بشه. افراد وقتی این طور می کنند کمبود کالا می شود و افراد نیازمند، اگر خللی پیدا بشه اونم اشکال داره. اما در صورتی که نه، این جنس در بازار فراوان است و این کار موجب خلل در مسائل اقتصادی نمیشد، اگر این طور باشد حرام نیست، ولی این حرص زدنی خریص بودنی کار خوبی هم نیست.
برداشتن پول از زیارتگاه و مکان متبرکه طبق فتوای که حضرت آیت الله خامنه ای چه حکمی دارد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال:
برداشتن پول از زیارتگاه ها و اماکن متبرکه برای هیچ کسی جایز نیست، مگر مسئولینی که این کار انجام میدن برمیدارن و مسئولیت دارن که این پول ها رو خرج زیارتگاه کنن. ممکنه بعضی از افراد بگن آقا ما از زیارتگاه یا از این مکان متبرک مقدار پول برداریم برای خودمون و بعد از طرف خودمون از جیبمون چیزی جاش بذاریم، حتی بیشتر. نه، بازم جایز نیست. برداشتن پول از این اماکن به هیچ وجه برای کسانی که مسئول این کار نیستند جایز نیست و اگر بردارن ضامنن و نوعی تعدی به این مکان و زیارتگاه حساب میشه.
خانم محترمی که از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند در سوالشون نوشتن: پولی که شوهرم به عنوان توجیبی به من میداد و همینطور مبلغ یارانه که به صورت ماهیانه دریافت میکردم و همینطور مبالغی که به عنوانهای مختلف از شوهرم میگرفتم را پس انداز کردم و این مبلغ را در بانک گذاشتم و البته سود کمی هم به آن تعلق میگیرد. این مبالغ با هم جمع شده و زمینی خریداری کردم. لطفاً توضیح دهید که آیا به این پول خمس تعلق میگیرد یا خیر؟ ایشان از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند و حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را توضیح میدهند:
آنچه را که شوهرتون به شما هدیه کرده، حالا اسمشو پول تو جیبی بگذارید یا هدیه، و همچنین اون مقداری که به عنوان یارانه شوهر به شما اجازه داده که برای خودتون بردارید، اینها خمسش واجب نیست و اینها را اگر پسنداز کردید و تو بانک گذاشتید اینها خمسش واجب نیست. اما اون سودی که از بانک حاصل میشه، اینها اگر تا سر سال خمسی هر مقدارش ولو مقدار کمش باقی بماند اینها خمس داره. اما اون دو قلم اول هدیه و یارانه هایی که اجازه برداشتنش داشتید اونها خمسش واجب نیست.
درباره نماز شب، شنونده محترمی که از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی هستند نوشتند که این نماز چه احکامی دارد و چند رکعت است و در چه وقتی از شب باید خوانده شود؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی را در پاسخ به این سوال بشنوید.
نماز شب که در اصطلاح اون رو نافله شب هم میگن، عبارت است از 11 رکعت